أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و آرزوی سعادت و سلامت و تندرستی برای یکایک شما عزیزان دارم و همراه با شما دعا میکنیم برای همه کسانی که گرفتار ویروس کرونا هستند و بیمار هستند. انشاءالله که خداوند به همه ایشان شفای عاجل عنایت کنه. همینجا هم دست یکایک رزمندگان پرتلاش عرصه سلامت ملت ایران رو هم میبوسیم و هم میفشاریم. انشاءالله که خدا قوتشون بده. انشاءالله که تلاشهاشون باعث حفظ جان تعداد بیشتری از هموطنانمون بشه. همینجا هم با اینکه به ظاهر در این برنامه بدون ماسک ظاهر شدیم، اما بدانید که به احترام شما ماسک رو از چهره برداشتیم و تا ثانیه قبل از شروع برنامه این کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم رو بهش پایبند بوده ایم و هستیم. از شما دعوت میکنم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه زنده منهای کرونا رو ببینید و دعای دل و قلبمون این باشه که انشاءالله خداوند عنایت کنند و ما بتونیم واقعا این ویروس رو به عون الله الملک المبین انشاءالله شکست بدیم و فائق بیاییم برش با رعایت شیوه‌نامه ها و رعایت همه دستورالعمل هایی که حتی دین ما بهش از قبل هم تأکید کرده. اما کرونا آمد و هم در واقع مشکلاتی رو ایجاد کرد، هم در کنارش یک موهبت هایی هم نصیب جامعه ما شد. در این خصوص ما در برنامه گذشته در خدمت عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام رحمت الله علیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ساجدی بودیم. امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن، لطف کردن و تشریف آوردن. خدمتشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه بینندگان و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتوانند در این ایام در سلامت به سر ببرن و برای بیماران دعا کنند. انشاءالله که خدا همه رو شفا عنایت بفرماید.
ممنونیم از شما جناب استاد. خب طبعا وقتی دومین برنامه این باشد که ما در خدمتون هستیم، سیر بحث ما قرار هست ادامه پیدا بکنه. اگر لطف بفرمایید از زبان شما، بنده میتونستم یه خلاصه از بکنم ولی دوست دارم اون شاخصها و کلیدواژه هایی که مد نظرتون هست و به نظر خودتون دانستن اونها باعث میشه بیننده‌ای که امروز برای اولین بار داره شهر شما رو میبینه و این برنامه رو مشاهده میکنه با سیر بحث امروز هم همراهی کنه، یه خلاصه ای رو ارائه بفرمایید ممنون میشم.
بله، بحث ما در مورد این بود که به هر دلیلی ما در شرایطی به سر میبریم که ویروسی همه جهان رو فرا گرفته و ما هم بهش مبتلا هستیم و لذا باید طبق آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ما این را یک دوره امتحانی تلقی کنیم و انسان مؤمن و کیس و زیرک، اون کسی که در همه شرایط چه سخت و چه سهل، چه آسان و چه مشکل، بهترین بهره برداری رو انجام بده و تسلیم شرایط نشه. به عبارت دیگه در مسیر حرکت به سمت خدا هیچ چیزی نتوانه انسان رو متوقف کنه، بلکه در هر شرایطی متناسب اون شرایط مسیر حرکت رو استفاده بکنه و در اون راه کار در اون مسیر استفاده کنه اون امکانات رو. به هر حال الان این شرایط ایجاد شده، فراهم شده، ما در این شرایطی که فعلا ایجاد شده و باید انشاءالله دعاگوی همه بیماران باشیم و خودمون هم برای بهداشت جسمی خودمون تلاش کنیم و پروتکل ها رو رعایت کنیم، یک تلنگری باشه که ما در مسیر سلامت معنوی هم گام برداریم. حالا که سلامت جسمی ما به خطر افتاده، این خطر افتادن سلامت جسمی میتونه یک تلنگری هم برای توجهات معنوی ما باشه. یعنی ما در این شرایط فکر کنیم که از این شرایط چطور میتونیم بیشتر بهره برداری کنیم. از روایات استفاده میشه که از جمله موانع هدایت غفلت هست، غفلت و مشغول شدن به دنیا. این غفلت و عدم توجه به آخرت به هر دلیلی در این شرایط شکسته شده مقداری. به یاد مرگ افتادن، عزیزانشون رو از دست دادن، یا میبینن که کسانی در بیمارستان در شرایط سختی به سر میبرن. این سبب میشه که ما یک توجهی رو به آخرت داشته باشیم، به خود بیاییم که به هر حال اگر این حرکت، این قضیه نصیب ما بشه، ما چه خواهیم کرد، چه عاقبتی خواهیم داشت. این شرایط میتونه برای حرکت معنوی ما مقدمه این تلقی بشه و ما از این شرایط بهره ببریم، هم برای خودمون، هم برای خانواده هامون، برای بچه هامون از این شرایط بهره ببریم، اونها رو کمک کنیم. و احیانا اگر موانعی هم وجود داره که اونها برای پذیرش دین اون موانع درشون محققه، سعی کنیم اون موانع رو برطرف کنیم. ما عرض کردیم انسان‌ها فطرتاً گرایش به توحید و خدا دارن. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. و ما هم برای حرکت به سمت فطرت توحیدی خلق شده ایم، کما اینکه امام علی علیه السلام در ابتدای نهج البلاغه می‌فرمایند. عواملی سبب میشه که ما این حرکت در مسیر فطرت توحیدی متوقف بشه، کند بشه و بلکه پرده غفلت درش قرار بگیره. این عوامل امروزه بعد در این شرایط بعضی از این عوامل خود به خود کنار رفتن و انسانها هوشیار شدن. ما وقتی چنین فطرتی داریم باید به طور طبیعی به سمت دین حرکت کنیم، اما گاهی موانعی اجازه نمیده جوانان ما، نسل ما در این مسیر حرکت کنن. که یکی از این موانعی که عرض کردم جلسه گذشته موانع فکری و شناختی بود و امروزه عجیب رسانه‌ها و ابزارهای مختلف تلاش میکنند ابهاماتی رو روزافزون به دین عرضه بکنن و سوالات و شبهاتی رو مطرح کنن. کمک کنیم تصویر شایسته‌ای از دین به جوانانمون عرضه کنیم، تصاویر غلط و کاریکاتوری رو از ذهن‌ها بزداییم، بریم خودمون بررسی کنیم ببینیم نسل ما، فرزندان ما چه برداشتی از دین دارن، چه نگاهی دارن، نگاهشون رو استیاد کنیم و ببینیم آیا ترسیمی زیبا از دین دارن یا ترسیمی زشت، آیا تصویری جذاب دارن یا تصویری منفور. اگر انسان انسان اسلام که آمده، اسلام یک دین وسطه، نحن النمرقة الوسطى در روایت داریم، ما مسیر اصلا دین آمده ما را در خط تعادل و اعتدال نگه داره، از افراط و تفریط جلوگیری کنه. میگه شما نیازهای جسمی تو برآورده بکن، ولی تمام هم و غم دین ها نباشه، نیازهای گرایشات لذات مادی رو استفاده بکن، اشکال نداره، انسان ها این گونه خلق شدن، ولی تمام سرمایه و هم و غم در این مسیر قرار نگیره. اسلام آمده کمک کنه در این دنیا با این انواع گرایشاتی که داریم ما در یک مسیر تعالی حرکت کنیم و اون فطرت شکوفا کنیم. این موانع رو باید بشناسیم و برطرف کنیم. بخشی از اینها موانع شناختی هست و فراوان هم هستن. اینها پرسش ها و شبهاتیه که امروزه مطرح میشه و گاهی واقعا جوانها رو متوقف میکنه در عمل به دین. من موانع زیادی متعددا برخورد کردم به کسانی که فقط به خاطر چند تا پرسش و شبهه از مسیر حرکت به سمت دین متوقف شدن و حرکت نمی کنن، عمل به دین نمی کنن. در بعضی روایات هم داریم که می فهمید که به شبهات زمان خودتون توجه کنید و بدونید که بعد از این، چون ما در تاریخ هم در دوره های مختلف داشتیم، مثلا یه عده می آمدن و یک دیدگاه های افراطی رو عرضه می کردن و اینها سبب می شد که جوان از دین فاصله بگیره.
بله.
ولذا در می فرمان حضرت که شما به جوانانتون متناسب با شبهات روز مطالب رو یادشون بدید، از آموزه های ما به اونها آموزش بدید تا در دام این گونه ابهامات نیفتن. این یک بخشی از ولذا بخشی از وظیفه ما هست که تصویری زیبا و شایسته ارائه بدیم. و در جلسه گذشته من روایتی رو در این مسیر عرض کردم. بخشی از موانعی است که در مسیر وجود داره و امروز هم هر روز ما به شکل‌های مختلف مواجه هستیم. والدین باید بچه‌های خودشون اجازه بدن خودشون رو عرضه کنن و بشناسن، یه شناخت شایسته از فرزندانشون به دست بیارن، یک پرونده فایل مناسبی از همجوری که در مورد لباسش برنامه ریزی میکنند و میدونن پارسال چیه براش خریدن، امسال چی خریدن، کدام لباس کهنه شده، کدام مشکل پیدا کرده، در مسیر هدایت معنوی و دینی اونها هم یک چنین ترسیم شایسته ای از گذشته و حال فرزندانشون داشته باشن. این اشاره بود به مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم.
بله، من ممنونم از شما. اتفاقا لابلای صحبت‌های شما، حالا من مقدمه رو از بکنم، انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم. تعابیری که شما داشتین، ما جناب استاد ساجدی گاهی حس میکنم به لحاظ اینکه یه پیامبر رؤوف و مهربان و حریص بر هدایت داشته ایم، اهل بیتی که مجانن همه چیز رو در اختیار ما گذاشتن، راه سعادت رو گاهی با استدلال، گاهی هم وقتی دیدن فهم ما مثلا زمان میبره تا به اون فهم برسیم، باید سن و سالی بگذره، هی این کوچه بن‌بسته رو بریم برگردیم مسیر صراط مستقیم رو طی بکنیم، در قالب دعا و اینها به ما یاد دادن اینها رو، اما ما انگار فراموش کردیم. من لابلای صحبت شما احساس میکنم شما دارید دعا میخونید، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، دنیا رو بزرگترین همت ما قرار نده، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، این که ما تو دین مصیبت ما دین ما باشه، اگر دین ما مصیبت، یعنی الان بچه ما اگر در برداشت درستی نداشته باشه، بزرگترین مصیبتش اینه که این دین چیه دست و پای منو گرفته. در واقع یه تعابیری که همه اینها نشان میده که بعد اون روایت مشهوری که فرزندان خودتون رو بر اساس دور و زمانی خودشان تربیت کنید، نه خودتان، که شما مال اون روزید، اونها مال امروزن. پس یعنی پدر مادرها باید بدونن امروز چه خبر است و فرزند اونها در چه فضایی داره، به قول امروزی ها در چه اتمسفری داره تنفس میکنه. من ممنونم از شما. پس دوستان عزیز بیننده‌ای که تازه به جمع ما ملحق شدند، بدانند و آگاه باشند ما از در واقع موانع مسیر دینداری و در واقع توی همین فضا داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد ساجدی. نمیدونم عزیزانم در اتاق فرمان اجازه میدن که ما یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله در خدمت استاد باشیم یا خیر. در خدمت من.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت، از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آغا شدند نوکرها. بگو، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله دوستان عزیز، ما میتونیم پیامبر باشیم، نه به معنای اون تمام و کمالی که اسوه حسنه باشیم، نه، ولی میتوانیم پیامبر فرزندانمون باشیم، میتونیم اجر رسالت ببریم. چون نبی اکرم به مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن که علی جان، اگر تو بتونی یک نفر رو هدایت کنی از آنچه که آفتاب و مهتاب بران میتابد، در نزد خداوند گرانسنگتر هستش. حالا یه همچین اجری و یک همچین مسئولیت و وظیفه هم به عهده ما هستش. حالا دوران در واقع کرونا هم آمده، یه مقدار قلب و دلها آماده تر، این ماییم و این در واقع میدانی که میتونیم در این کارزار مشارکت پیدا کنیم، یا اینکه با بیخیالی بگیم حالا ما فقط شرایط خودمون رو رعایت کنیم، حفظ جان بکنیم، کافیه. به هر حال با همین انتخاب ها افراد رشد میکنن. در خدمت شما هستیم استاد عزیز.
بله، در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت میفرمایند ویلون لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون،
از دست پدرانشون.
بعد ازشون میپرسن منظورتون پدران کافر و مشرکه؟ میگن نه، از دست پدران مؤمنشون.
عجب.
میگه به خاطر اینکه اینها پدرانشون تنها چیزی رو که از فرزندانشون انتظار دارن امور دنیاویه، خودشون هم اینها رو در مسیر تربیت اعتقادی و دینی هیچ گامی بهشون بر نمیدارن که هیچ، بلکه مانع هم براشون ایجاد میکنن. یعنی الان به نظر من کسی که ماهواره در منظرش شبکه های معاند را داره که تبلیغات ضد دین داره انجام میده، به لسانهای مختلف، به شکلهای مختلف، برای اینکه مسلمات دین رو زیر سوال ببره، برای اینکه حرام رو براش امر عادی جلوه بده، برای اینکه عادی سازی بکنه حرام رو، و این رو یه بار با فیلم نشون میده، یه بار از زبان مجری، یه بار از زبان بازیگر کارشناس پزشکی، یه بار از زبان بازیگر مثلا فیلم، یه بار از زبان بازیگر فوتبال، یه بار در خلال سریال ها اونقدر تکرار میکنه تا یک امر مسلم دین قبحش برای این جوان بریزه. خب این داره، این پدر در حقیقت داره مانع برای فرزندش فراهم کرده. مثل نستش که شما یک آدم خوش صحبت جذاب قوی رو، یک چنین مهمانی رو در غیاب خودتون وارد خانه بکنید و تحویل بچه رو تحویلش بدید و خودتون برید بیرون، یک چنین معلم شیادی رو بیارید وارد منزل کنید، برای بچه های شما برنامه تفریحی بگذاره، کلاس بگذاره، شما برید سر کارتون.
بله بله.
خب این واقعا مانع. و حضرت در آخر میفرمایند که هم من از اینها بری هستم، هم اینها از من بری هستن، والدین. در چنین ما در شرایطی الان زندگی میکنیم که والدین مسئول تغذیه فکری و معنوی فرزندانشون هستن. ما در روایت داریم که من تعجب میکنم چطور شما نسبت به غذاهای جسمی اونقدر حساسیت نشون میدید و دقت میکنید که مبادا غذای مسمومی وارد دهان شما بشه، وارد معده شما بشه، اما در غذای روح و فکرتون هیچ کنترلی ندارید.
بله.
خب فرزندان ما دارن تغذیه میشن. ما در این شرایط در جامعه‌ای که هستیم، بعد میگن چرا مثلا جوان من در 20 سالگی، چرا دختر من در 18 سالگی این حرکت از اون سر میزنه؟ خب به دلیل اینکه من فقط برای تغذیه جسمی او فکر کردم و اندیشیدم و گامی بر نداشتم، کمکش نکردم، هیچ موانعی را هم فراهم کردم. موانع گاهی اون ماهواره است، اون برنامه‌های ویژه شبکه‌های ضد اسلام که خیلی هم غیر مستقیم کارشون انجام میدن،
تأثیرش هم بیشتره.
خودشون هم گفتن در گفتگوهاشون، در مصاحبه‌هاشون، میگن نمیشه الان ایران رو مستقیم همه مطالب رو آشکار علیه دین مطرح کرد، باید ما گام به گام بریم.
من یه عرضی دارم اینجا، ببخشید رو به بینندگان عزیزمون میکنم با اجازه استاد عزیزم. دوستان عزیز، علل قاعده شما دارید برنامه ما رو از طریق ماهواره دریافت میکنید. این نکته جناب استاد اتفاقا شامل حال من و شما میشه. حالا بنده که در منزل ماهواره ندارم، اما شمایی که قطعا دارید که دارید این برنامه میبینید، آیا میدانید وقتهایی که شما شاید که ولایت نگاه نمی کنید یا منزل نیستید، ماهواره شما چه استفاده ازش میشه؟ این مسئولیت بسیار مهمی هستش. یعنی مواظب باشیم. ما خانواده‌های جناب استاد شنیدیم که مثلا اول به بهانه شبکه ولایت، شبکه نمیدونم فلان، نه حالا اصلا مذهبی هم نیست دیگه، نمیدونم نشنال جیوگرافی، نمیدونم چی میخوام اونو ببینم،
برنامه علمی
یواشوش، برنامه غیر علمی، بعدن برنامه غیر مفید، بعدن برنامه مستهجن، بعدن و ادامه ماجرا. عذرخواهی میکنم، این چون باید از این رسانه میگفتیم، جای دیگه مخاطب نداشت، من عرض کردم، من در خدمت.
خواهش میکنم. بنابراین در چنین شرایطی در حقیقت ما داریم برای فرزندانمون مانع ایجاد میکنیم برای حرکت در مسیر فطرت. این شرایط فعلی که الان ایجاد شده یه شرایطیه که جوان به هر دلیلی به فکر خدا هم میفته به خاطر شرایطی که ایجاد شده. ولی چرا باید در این شرایط هم فرزند من باز استفاده نکنه و در مسیر دین گام بهتری بر نداره؟ چه مانعی براش وجود داره؟ بخشی از موانع همین موانع شناختی و فکریه که به طور گسترده داره در جهان روش کار میشه. کارشناسانی هستن که سالها روی اینا کار میکنن و از طریق رسانه ها در اختیار خوراک فکری، اخلاقی و معنوی فراهم میکنن و در اختیار جمعون ها قرار میدن. بنابراین ما باید یا خودمون کارشناس باشیم و از کارشناسان کمک بگیریم برای اینکه این موانع رو برطرف کنیم. ولی ما در طول تاریخ فراوان داشتیم، در قرن بیستم، قرن وقتی ما مطالعه میکنیم، اوایل قرن بیستم تقریبا اوج الحاد هست در غرب.
بله،
اوایل قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم. علتش هم اینه که در اون ایام مثلا تفکرات فلسفی الحادی تقریبا به اوج خودش میرسه، که از جمله اونها مثلا کتابیه که پوزیتیویست‌های منطقی نوشتن، امثال آنتونی فلو، امثال آیر، اینها به کار گرفتن اینها رو و خیلی تاثیرگذار بود. یعنی این نشون میده که شبهات فکری واقعا روی الحاد اثرگذاره و نموداری که روند دینداری رو در 200 سال گذشته ایجاد کردن، به نمایش گذاشتن. من داشتم بررسی میکردم، میدم دقیقاً در همون حدود مثلا 50 ساله، حدود از 1000 و اوایل قرن بیستم تا نیمه قرن بیستم تقریبا که این الحاد فلسفی اوج گرفته بود، روند دینداری هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. بعد که سرخوردگی ها ایجاد میشه، دوباره یه مقداری به سمت دین گرایش پیدا میکنن و اینها چیزیه که نشون میده این عوامل فکری میتوانه در مسیر دینداری جامعه اثرگذار باشه. اما اوایل انقلاب کشور خودمون چقدر شبهات مارکسیست ها جوانان ما رو از مسیر منحرف کرد. ادعی دین اسلام مارکسیستی رو پذیرفتن، رفتن به منافقین ملحق شدن، به مجاهدین خلق ملحق شدن، اون اندیشه ها رو پذیرفتن، یا اندیشه های مارکسیستی رو پذیرفتن و از دین فاصله گرفتن. چرا؟ به خاطر پرسش ها و شبهاتی که بی جواب بود، کسی کمکشون نکرده بود. ما چه بسا مسئول باشیم؟ یعنی اگر در یک شرایطی زندگی میکنیم که این موانع وجود داره و ما برای رفعش گام بر نمیداریم، ما مسئولیم. ولی لااقل نه که ما خودمون مانع تراشی نکنیم.
بله،
ما خودمون مانع تراشی نکنیم. الان موانعی که ایجاد میشه بخشش موانع فکری، بخش موانع گرایشیه. موانع گرایشی فراوانی هم امروز ایجاد میشه و دشمن داره ایجاد میکنه. در قرآن در مورد قساوت قلب به عنوان مانع دینداری و گرایشات دنیوی، گرایشات افراطی دنیوی به عنوان موانع دینداری ازش یاد میکنه که نمیذاره انسان هدایت رو بپذیره، مانع پذیرش هدایته. در سوره بقره آیه 74 داریم که در مورد قوم یهود که اینها دچار قساوت قلب شدن میفرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوتن.
بله،
او اشد قسوتن. میگه اینا قلباشون مثل سنگ شد، حتی از سنگ هم شدیدتر شد. چرا؟ به خاطر اینکه و این من الحجاره لما يتفجر من الانهار، بعضی از این سنگ‌ها خودشون از کنارشون آب جوشش میکنه، با اینی که سنگه ولی یه دفعه آب ازشون جوشش میکنه و میاد سنگ میشکافه، آب ازش استخراج میشه، یا مثلا از کنارش آب بیرون میاد، یا بعضی از سنگ‌ها اصلا خرد میشن میریزن. و جالب هر سه را اشاره میکنه قرآن، میفرماد و ان منه لما یشقق فیخرج منه الماء، سنگ میشکافه آب ازش بیرون میاد. این قلب ازش اصلا نفوذ ناپذیر شده. چرا نفوذ ناپذیر شده؟ و این منها لما یهبت من خشیت الله، بعضی از اینها از خشیت الهی فرو میریزند، ولی این سنگ دلش فرو نمیریزه. خب یه سری عواملی سبب میشه که ما این چنین دچار قساوت قلب میشیم، و از روایات هم استفاده میشه که عوامل مهمش دنیاگراییه و راضی بودن به منافع دنیوی صرف، کسی که فقط به دنیا راضیه و اهل عصیانه. من اگر در منزلم، خانوادم، دخترم، خانومم حجاب را رعایت نکرد، اگر من زبانم دروغ رو، غیبت رو، تهمت رو کنترل نکرد، اگر من حقوق دیگران رو رعایت نکردم، پایمال کردم، اگر چنین کارهایی انجام دادم، اگر حق دیگران رو ضایع کردم، اگر در بازار، در معاملات کاری که انجام میدم حرام رو به منزل آوردم، اگر در کار خودم دزدی کردم، و اگرهای دیگری که سبب میشه ما زندگیمون با حرام مخلوط بشه، اینها سبب قساوت قلب میشه در خودمون و فرزندانمون، و در این صورته که دیگه هدایت پذیری کنار خواهد رفت. اتفاقا در همین شرایط کرونا بستر مبارزه با این دنیاگرایی ایجاد شده، به خاطر که در روایات داریم یکی از بهترین عوامل بیدار کننده قلب یاد مرگه. یاد مرگ، درسته که ما خوشمون نمیاد مرگ رو یادمون بیاد، میگیم یاد مرگ تلخه، ولی اگر تلخی سبب به دست آوردن یک گوهر گرانبهایی بشه، یه شربت تلخ ارزش داره. من اگر یک بیماری دارم، بیماری حاد، و ازش غافل هستم و یک شربت تلخی بخورم که اون بیماریم آشکار بشه، بتونم درمانش کنم، اون شربت تلخ خوردنش ارزش داره. ممکنه دکتر اگر بهم بگه تو فلان بیماری رو داری، سرطان رو داری، من شوکه بشم، بترسم، ولی اگر نگه خب زودتر از بین میرم. اگر به من زودتر گفت، قبل از اینکه عمق پیدا بکنه بهم گفت داری در مسیر بیماری حرکت میکنی، خب خبر دادن از وضعیت روبه بیماری من، اگر مثلا قندم رفته مقدار بالا، اگر چربیم بالا رفته، خب ممکنه خوشم نیاد اینو دکتر بهم بگه، ولی اگر نگفت و من فراموش کردم، پس از مدتی منو میزنه زمین. درسته یاد مرگ تلخه، خوشمون نمیاد، ولی یاد مرگ در حقیقت مثل توجه دادن شماست، توجه دادن بنده است به یک خطری که منو داره تهدید میکنه، و این شرایط مرگ رو به یاد ما آورده. این شرایط کرونا اگر ما بتوانیم ازش بهره ببریم، یکی از بهترین زمان هاست برای این که ما قلب خودمون از قساوت خارج کنیم. یعنی یکی از راه های مبارزه با قساوت قلب یاد مرگه، و اتفاقا یاد مرگ در این شرایط از هر زمان دیگری بهتر میشه حاصل بشه، ولی به شرط این که ما از این یاد مرگ پلی برای حرکت به سمت خدا استفاده کنیم. الا مثل مرده شور که هر اون مرده رو میشوره و هیچ اثری هم روش نداره. یاد مرگی که سبب بیداری من بشه و من بر اساس اون در برنامه‌ریزی زندگی خودم تجدید نظر کنم، این رو ما نیاز داریم. بنابراین یکی از موانع دینداری و هدایت قساوت قلب و دنیاگرایی، و این مانع در این شرایط فعلی، این مانع شکسته شده مقداری، شما به خاطری که به یاد مرگ مردم افتادن، و از این پل ما می توانیم استفاده کنیم، اما به شرط این که واقعا پل باشه، به شرط این که یعنی بشینیم فکر کنیم، بیاندیشیم، در نمازی که میخونیم چند دقیقه تأمل کنیم، مسیر آیندهمون رو در موردش فکر کنیم، الان ما متاسفانه در این شرایط زندگی میکنیم که عوامل غفلت و خلوت نکردن بسیار زیاده. همه یا با فضای مجازی مشغولن، یا سر کاره، داره کار میکنه، یا میاد منزل تلویزیون میبینه، یا تا لحظه ای فرصت پیدا کرد میره سراغ فضای مجازی.
بله، فضای مجازی آفت
فرصتی به خودش نمیده که در مورد خودش بیاندیشه، به خود برگرده که من کجا هستم، در چه مسیر دارم حرکت میکنم، از کجا آمدم، آمدنم
نه تنها به خودش بیاندیشه که حتی اقل به سلامت خودش. ما مثلا 20 سال پیش اگر کسی ساعت 8 شب، 10 شب، حالا 11 شب میخواستیم بخوابیم، اگه کسی میمد زنگ خونمون میزد گفت چه سلام، میگفتیم خب علیک، میخوام بخوابم، برای چی اومدی؟ اما همین گوشی رو خیلی محترمانه آوردیم گذاشیم بیخ گوشمون توی رخت خواب، میخواییم بخوابیم، به خوابم بدنمون نیاز داره، اما فلان دوست یه دونه سلام میفرسته انگار واجب جوابشو بدیم، تازه ناراحت هم میشه، میگه چرا آنلاین بودی جواب منو ندادی؟ بای من خواب ندارم، مگه زندگی ندارم؟ اینقدر یعنی اومده تو زندگی ما
و این سبب غفلت شده.
بله.
سبب از خود
ما رو داره مدیریت میکنه به جای اینکه مدیریتش کنیم.
ما از خود بیگانه شدیم.
بله،
ما از خود بیگانه شدیم. قرآن میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس والحجاره، یعنی خودتونو دریابید. ما اصلا فرصت نداریم به خودمون فکر کنیم تا خودمونو دریابیم، همش داریم دنبال تنظیم، دنبال تفریحیم، دنبال لباسمون هستیم، دنبال مهمونیمون هستیم، دنبال خواب هستیم، در حالی که مؤمن سبک زندگی ایمانی اینجوری نیست. سبک زندگی ایمانی تقسیم عادلانه اوقاتش هست بر اساس نیازهای تعالی بخشش.
بله، به قول بزرگی میفرمودن تربیت دینی میگفت سیماهم اثر و سجود، مارک مؤمن توی پیشونیش بود، اصلا این چهرهش، دلنشینی و جذابیتش که نورانیتش بود، الان مارک مؤمن شده مارک لباسش، مارک کفشش، دور از اون لباسای زیری که باید بدن رو برهنه بکنه تا اون لباس زیر رو به دیگران نشان بده بگه من دارم مارک میپوشم، این شده. یعنی مارک از پیشانی آمده روی این چیزای ظاهری که با چند دلار و چند ریال میشه خریدش. عذرخواهی میکنم، در خدمتتون.
خواهش میکنم. به هر حال این هم یکی از موانع هست، یعنی یکی از موانع هدایت این اشتغالات روانی و ذهنی است که جوانان را و خانواده ها را فرا گرفته و فرصتی به بازنگری خودشون و درون نگری ندارن. و اتفاقا در این شرایط فعلی گاهی افراد به خود میان، گاهی افراد، ما یکی از دوستامونه در کارهای خیر داره کمک میکنه، مثلا یه تشکیلات داره حدود مثلا 500-600 خانوار رو داره، یه مجموعه هستن دارن پوشش میدن. ایشون میگه در این ایام چقدر کمک صدقات و رد مظالم و اینا همینجور داره سرازیر میشه که قبلش خبری نبود از اینا، خیلی کم بود. چرا؟ به خاطر اینکه همه به یاد مرگ افتادن، نکنه ما فردا از دنیا میریم دستمون تهی خواهد بود. ما از این شرایط فعلی باید برای خودمون و خانوادهمون بهره ببریم، برای به خود آمدن، برای درون نگری، برای فاصله گرفتن از یه سری عوامل غفلت زا. و چه چیزی مهمتر از خودمون که خودمون رو نجات بدیم؟ این در این شرایط ممکنه. لذا اما اگر این جرقه برای انسان زده بشه بعد حرکت میکنه در این مسیر. پس یکی از موانع هدایت غفلت از خود هست که در حال حاضر در این شرایطی که ما در این دورانی زندگی میکنیم به دلیل فضای مجازی این فرصت از همه گرفته شده واقعا، که همیشه به شکلی مشغولن. ولی در این ایام کرونا یه مقدار افراد به خود میان.
بله.
ما باید از این شرایط استفاده بکنیم برای اینکه با این مانع مبارزه کنیم و فرزندان خودمون رو و خودمون رو دریابیم، نجات بدیم. دیگه زمانها رو از دست ندیم، بیش از این فرصتها رو از دست ندیم، فرصت سوزی نکنیم. و دین اصلا به من آمده که منو نجات بده. ما میریم همه کارهای دیگری که انجام قرآن میفهمد قو انفسکم، نگفته پولتون رو حفظ کنید، نگفته جانتون رو حفظ کنید. جانم باید حفظ کرد، برای پولم باید تلاش کنیم به دست بیاریم، ولی اونی که مهمه انفسکم است، خودتون رو دریابید، یعنی اون نفستون رو، اون روحتون رو، اون وجودی که بعد از این جهان پایدار میمانه و از بین رفتنی نیست، قرار حیاتش ادامه پیدا کنه، اون رو حفظ کنید. و این راهش اینه که ما در این فرصت، در این شرایطی که ایجاد شده، به هر حال برنامه‌ریزی که می‌کنیم برای این امر مقدمات لازم رو فراهم کنیم. این هاست که میتونه جرقه های معنویت رو در خانواده ها ایجاد کنه، در جوان ها ایجاد کنه، و بعد بتوانیم بعد از این دوران کرونا نه تنها سلامت جسمی خودمون رو حفظ کرده باشیم، بلکه برای سلامت معنوی خودمون هم گام های مقدماتی لازم رو برداشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله. من اینجا چند تا نکته به ذهنم رسید از بیانات شما استفاده کردم، اینجا عرض بکنم. تو این شرایط کرونایی بعضی وقتا ما کج سلیقه‌های عجیب و غریبی هم انجام میدیم. مثلا میبینیم فردی فوت کرده، بعد خانوادهش مینویسن که به علت شرایط کرونایی هیچ مراسمی برگزار نمیشه. خب مراسم برگزار نمیشه، قبول. من یاد یه حکایتی میفتم که نمیشه تو رسانه تعریفش کرد. بابا گفتند شرایط رعایت کنیم، ما دیگه از رعایت وظیفه افتادیم اونور. شما قرار نیست مراسم بگیری، اما میت شما دیگه رفت، تمام شد، یعنی ما مسلمون نیستیم. مواردی آجا، من چون والد ما تو همین شرایط کرونایی حدود 5-6 ماه پیش فوت کردن، ما از نزدیک دیدیم که مثلا اینجا قبر پدر ماست، قدری اون طرفتر چهار نفر زیر تابوت رو گرفتن آوردن. بعد میپرسیم که اینا چیه؟ میگن که خانواده‌اش گفتن این با کرونا فوت کرده، ما رو اجیر کردن، یه پولی دادن آوردن ما دفنش کردیم. دفن نبود، خاک کردن بود، من میگم چال کردن بود. و بعدش هم جالب اینجاست که فهمیدیم میلیاردری بوده بر خودش. همون شبی هم که فوت کرده ریختن گاوصندوقش رو شکستن، هر چی که داشته و نداشته رو بردن. حالا عرض من اینه، ما این همه به یاد مرگ توصیه شدیم. به ما گفتن مؤمن وصیت‌نامه‌اش زیر بالششه. مؤمن الان خیلی بزرگان ما مشخص کرده بودن کجا دفن بشن. گفتن ما وصیت کردن من اینجا دفن کنید. یعنی چی؟ من به فکر مرگم هستم. شهدای دفاع مقدس ما الگوان دیگه. نکته بعدی این که حالا به ذهنم رسید، این که این همه توصیه به ما شده که تو مراسم‌های ترحیم بریم. جالبه، من یه وقتی داشتم با خودم فکر میکردم که میگن خودتون برید به اولیای میت نشون بدید، بهشون در واقع سرسلامتی بدید. اصلا حضور تو اون جلسه بر انسان حکایت ها داره. من ببینم یه روزی نوبت منه، همینی که لا اله الا الله دارن میبرنش داخل قبر. و حالا بادیم با ملت خودمون صحبت کنیم، چند روز گذشته 460 نفر هموطن ما فوت کردن، اما بازم میبینیم بازارها همون سبک، در واقع حالا مجوز کنسرت هم که دادن، انشالله که اون گوشایی که این کنسرت ها رو میشنوند یک شعف خوبی بهشون دست بده و حال خوشی بهشون دست بده، باعث بشه. آقای وقتی میگفتن که تو گاوداری ها موسیقی پخش میکنن شیر گاوا بیشتر میشه. خب با این استدلال، با چه استدلالی؟ یک کار قشنگی بچه های هنرمند خوب، حالا من نمیگم هنرمند ارزشی، نه، هنرمند ارزشمندی که حالیش هستش که بابا جان مردم مهمه برادر من، آمدن گفتن که یا حتی کمپین هایی رو انداختن گفتن تو فضای مجازی کنسرت اجرا کنیم، تو فضای مجازی در واقع کار رو انجام بدیم. خب اینا فضاهایی که هست، چرا ما از این استفاده نکنیم؟ مجبوریم مردم رو به جاهایی بکشونیم که بعدن تبعات داشته باشه. خب اینا غفلت دیگه، غفلت های اجتماعی. من میخوام بگم اینا دیگه از غفلت فردی هم گذشته، یعنی یک اجتماع به سمت غافلانه زندگی کردن داره پیش میره. بابا این انسان بود، کنار تو بود، فوت کرد، بود و نبودش برای تو مهم نیست. این انسان های فرهیخته‌ای که کنار ما بودن، حالا از عالم و مجاهد و به قول من دکتر و مهندس و اصلا همین پرستاران و پزشکانی که فوت کردن، برای ما مهم نیست، اینا یک عمر زحمت کشیدن. من اینا نکاتی بود که از کلام شما استیاد کردم و امیدوارم که اولا خودم عامل باشم، ثانیا یعنی که اینا رو بازگو میکنیم، فذکر دیگه، من میگم برای خودم، شما ان شاءالله میشنوید، به دوستانمون بگیم حواسمون باشه این آمارایی که میدن، ما هم پروندهمون داره میاد رو، اونی که مرد یکی من اومدم روتر، نوبت ما هم خواهد رسید. من ممنونم از شما توی این 7-8 دقیقه که تا پایان برنامه فرصت ده، من زمان رو اشاره میکنم برای اینکه شما مدیریت زمان رو میخوام به عهده شما بگذارم. اگر تشخیص میدید که موضوعی رو در واقع به عنوان تکمیلی بحث بیان بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
من در روایت داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت می‌فرمان که اگر لولا ثلاثه ابن آدم ما تأتع رأسه شیء، اگر سه تا چیز نبود هرگز انسان سر خم نمی کرد، المرض و الموت و الفقر، یکی بیماری، یکی مرگ و یکی هم فقر. و بعد دنبالش می فهمد و کلهن فی و انه لمعهن لوثاب، همه این ستا رو داره بازم تجاوز میکنه، بازم بیدار نمیشه. این داره میگه که ما در این دنیا اگر مسیر کمال رو بخوایم حرکت کنیم، باید بدونیم که انسان در معرض شدید غرور و غفلته، مگر اینی که سرش به سنگ بخوره. یعنی انسان وقتی که امکان داشته باشه طغیان میکنه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. فرعون طغیان کرد، خودش رو غنی دید در برابر حضرت موسی، و در قرآن هم داره که طغیان کرد فرعون. انسان طغیانگره. در آیه دیگه در حضرت میفهمد، یعنی در این آیه شریفه، ان الانسان لیطغى، یعنی انسان طغیانگره. کی طغیان میکنه؟ وقتی غنای خودش رو میبینه، وقتی میبینه که غنی شده. اگر این سه تا چیز نباشه انسان سر خم نمیکنه. ما در این دنیا آمده ایم برای کمال، برای عبودیت. عبودیت یعنی چی اصلا؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما انسان خلق کردیم مگر بر عبادت. عبادت یعنی اتصال قطره به دریا. ما یک قطره ای هستیم که به سادگی میایم این دنیا و بعدم میمیریم، از دنیا میریم. یه مدت کوتاهی هم بیشتر نیستیم. در روایت هم هست که وقتی انسان میمیره کل حیاتش رو احساس میکنه یک چرت کوتاهی بوده. مثل کسی که در یه مسیر داشته حرکت میکرده، خسته شده زیر یه درختی چند دقیقه استراحت میکنه که راه رو ادامه بده. یه 10 دقیقه استراحت میکنه راه رو ادامه بده. وقتی انسان مرد متوجه میشه که این کل عمرش همین 10 دقیقه استراحت زیر این درخته مثلا بوده، ولی این مسیر از قبل بوده و بعدم ادامه داره. این انسان در این مسیر باید متوجه بشه این فانی میشه، این از بین میره. عبادت او رو به کمال مطلق متصل میکنه. ما فکر کردیم عبادت یعنی مثلا احساس میکنیم سرخم کردن، مثل سرخم کردن در برابر انسانه. سرخم کردن در برابر خداوند یعنی ذوب شدن صفر در بی‌نهایت. سرخم کردن ما در برابره، به همین خاطره که در روایت هم داریم که انسان وقتی که خدا را شناخت اون وقت عبادتش میکنه. بعضی هم گفتن این آیه ناظر بین استش که ما خلق کردیم انسان رو تا خدا رو بشناسه، چون وقتی خدا رو شناخت و معرفت شایسته پیدا کرد قطعا او رو عبادت میکنه.
بله، تالی تل بشه.
بله، وقتی درست شناخت. حالا این مسیر ما این مسیره و در این مسیر عوامل مختلفی جلو راه ما رو می‌بنده، مگر اینکه سرمون بخوره به دیوار. داره میگه اگر روایت می‌فهم، اگه فقر نباشه، اگه بیماری نباشه، اگر مرض نباشه، انسان غرور رو اجازه نمیده اصلا سرخم کنه. الان این شرایط کرونا سبب شده که انسان‌ها سرشون به سنگ بخوره. یعنی انسانی که مغرور بوده، گفته من همه علوم در اختیار من است، همه چی رو حل می‌کنم و هیچ چیز از دست من خارج نمیشه، این انسان تمام کشورهای پیشرفته و عرض کنم غرب و شرق همشون بسیج شدن، نمیتونن این ویروس رو کنترل کنن. همین دنیایی که اونقدر در پزشکی جلو رفته، پیشرفت کرده، خب این انسان داره احساس میکنه که ضعف‌هایی داره، سرش به سنگ خورده. این الان یه شرایطی هستش که در حقیقت زمینه تضرع در انسان ایجاد شده، و این هم یکی دیگه از نکاتیه که ما از این شرایط فعلی میتونیم استفاده کنیم و در مسیر درست حرکت کنیم. درسته که ترس رو ما خوشمون نمیاد، از ترس ما میگیم چرا من بترسم، ولی اگر ترسی باشه که منو از خطر حفظ کنه، من دارم میرم نزدیک من یه دره، یه قراره که به اون دره برسم، قبلش میگه یه زنگ خطری منو هشدار میده. این هشداره درسته خوشم نمیاد، ولی اگر این ترس نباشه من میافتم داخل اون. بله. چه به همین خاطر گفتن ترس عامل نجات انسان در این دنیا. غریزه ترس اگر نباشه انسان عمرش 80 70 سال نمیشه. بله. همون روزهای اول میمیره.
در واقع خوف و رجا کنار هم
نیست. نمیترسه دیگه. بله. مثلا فرض کن فلان سم با میخوره نمیترسه. به هر خطر خودش میندازه نمیترسه. وقتی نترسه زود از بین میره دیگه، به خاطر ترس از خودش محافظت میکنه. بله. ما تمام حفاظت هایی که از جسممون میکنیم به خاطر ترس دیگه. به خاطر ترس چیکار میکنیم؟ بهداشت رعایت میکنیم، جسممون رو تقویت میکنیم، غذای مناسب میخوریم، بذم میریم دکتر چکاپ میکنیم، ورزش میکنیم، همه اینو به خاطر ترس از بیماریه، به خاطر ترس از عدم سلامته. پس ترس همیشه بد نیست. همینجور ما یک چنین ترسی هم باید نسبت به عاقبتمون داشته باشیم. اگر اون ترس نباشه به بهداشت معنوی خودمون، به سلامت اخلاق خودمون توجه نخواهیم داشت. انسان معمولا انسان ها خیلیشون اینجور هستن، تا خطر نباشه کنترل نمی‌کنن. ما لذا نباید بگیم که اگر ما از ترس همیشه ما عامل شکسته، نه، ترس میتونه عامل پیشرفت باشه، ترس میتونه عامل حرکت باشه. ما از این شرایط که الان ایجاد شده و گویا یک ترسی مثلا فرا گرفته ما را یا ادعی را، از این ترس استفاده کنیم برای حرکت در مسیر کمال. به خاطر اینکه ترس میتونه کمال ساز باشه، میتونه محافظ ما از خطر باشه.
اولا نجات دهنده باشه، ثانیا در واقع شتاب دهنده باشه.
هم خودم رو نجات بدم، هم دیگران نجات بدم و به فکر بیفتم. بنابراین ما از جمله عواملی که در این شرایط وجود داره و میتونه کمک کنه ما رو هوشیار بکنه، اینه که از این عامل ترس برای بهبود سعادت دنیای و اخری خودمون بهره ببریم. و این هم مهمه. و نگیم حالا ما چیکار بکنیم و این اتفاق چرا افتاده. خدا ما در این دنیا مسیرمون یک مسیری است که حالا باید مقدار بیشتر اینو باز بکنیم. مسیر ما مسیر کماله و مسیر حرکت به سمت کماله. این مسیر در صورتی حاصل میشه که من سلامت جسمی و معنویم همزمان با هم رشد بکنه. اگر من سن جسمیم بره بالا به بلوغ برسم اما سن عقلیم نرسه، میگن شما عقب مانده اید. ولی سن عقلی که اسلام از ما میخواد، سن رشد و بلوغ عقلی و معنوی که اسلام میخواد از این بالاتره. اگر من اون بلوغ حاصل نکنم، من در کودکیه عقلی، در کودکی معنوی به سر بردم.
بله.
جسمم بزرگ شده ولی معنویت من کوچکه، کودک هستم. و باید از این شرایط استفاده کنم برای اینکه کودک درونم رو تربیت کنم، تقویت کنم و همزمان با رشد جسمی رشد معنوی داشته باشم. نماز یکی از آثاری که در زندگی داری همینه. نماز با توجه سبب میشه که انسان این نونهال درونی معنوی خودش رو به سمت بلوغ هدایت بکنه تا بتوانه از ثمرات و برکات این بلوغ معنوی در زندگی بهره ببره.
انشاءالله. ممنونم از شما استاد عزیز. ممنونم از شما بینندگان گرامی. داشتم به این فکر میکردم چی میشد کنار هر باشگاه پرورش اندام یک باشگاه پرورش افکار بود؟ چی میشد کنار هر باشگاه زیباسازی اندام باشگاه زیباسازی افکار و اذهان و نیت ها بود؟ دیدم اینها رو دین قشنگ ما پیش پیش هدیه کرده به ما. مسجد، حسینیه، آموزشگاه. و لذاست که نبی اکرم به ما این گونه یاد دادند که علم رو ولو در دور دست ها باشه به دنبالش باشید، چون علم و آگاهی زمینه کسب معرفت به شرط اینکه خودش حجاب نباشه برای ما میشه. و دانستن راه توانستن ماست. توانستن هم فقط توانستن دنیایی نیست. توانا بود هر که دانا بود، یعنی آن که بتواند خوب راهی که خداوند متعال برای او ترسیم کرده رو با توانایی طی کند. خداوند ما را دانا و توانا قرار بده. آمین یا رب العالمین. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است و با شما انشاءالله بار دیگر به توفیق الهی سخن خواهیم گفت. تا درودی دیگر بدرود، خدا نگهدار.